بر اساس بند سوم عصر سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دولت موظفه برای آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح همه امکانات خودش رو به کار ببره. یعنی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که بالاترین سند در کشورمون به شمار میاد، اشاره شده به تربیت بدنی رایگان و این موضوع البته به زعم برخی از کارشناسان هنوز به معنای واقعی محقق نشده. درسته که از ورزش همگانی صحبت میکنیم، ولی در کنار بحث ورزش همگانی، ورزش خصوصی همگانی هم ظاهراً داریم. آقای هوشنگ نصیرزاده روی خط ارتباطی برنامه ماست از حقوقدان ورزشی. آقای نصیرزاده سلام و وقت بخیر.
آقای معتمد هاشمی عرض سلام و احترام دارم خدمت شما و تمامی عزیزان. من این بندی رو که شما خوندید دقیقاً اون تو قانون اساسی هست.
بله.
هر وقت هفته تربیت بدنی میشه
26 مهر ماه.
دقیقاً میاد که میگن که به هر صورت جایگاه ورزش تو اقشار مختلف جامعه ایران کجاست؟ مثلا چقدر تو سبد خانواده جای داره؟ اساسا اینایی که تدوین کننده یه قانون اساسی بودن به عنوان یه سند راهبردی و اهداف عالی نظام به این فکر میکردن که ورزش کردن برای همه تو تمام سطوح امری آسون و در دسترسه. ولی کلا جامعه شناسا علومی رو بیشتر قبول دارن که یه علومی باشه که خیلی سریع نتیجه بده، مثل پزشکی. من یه آمپول میزنم سریع خوب میشم، میگم برو خونتون. ولی علومی که آثار تبعاتش خیلی دیر ظاهر میشه، مثل همین ورزش کردن، کمتر مورد توجه افرادی که کارهای جامعه شناسی و خط و خطوطهای برخی از کارهای اجرایی رو تعیین میکنن.
بله.
توی قانون اساسی کلا به صراحت اومده که ورزش رایگانه، یعنی تو تمام سطوح. منظورش البته ورزش همگانی است.
بله.
به صراحت هم اومده، ولی منظورش ورزش قهرمانی نیست.
بله.
اینجا معمولا دولت رو موظف میکنه که شما باید اینا رایگان فراهم کنی. اون تجهیزات و وسایلی که در اختیار مردم قرار میگیره کلا باید به گونه رایگان باشه که الان به اون شکل نیست. یعنی کل اون چیزی که الان در ادارات ورزش و جوانان به عنوان نماینده ای از دولت هست، همین یه راهپیمایی است که بعضی مواقع انجام میدن که هنوز اونم در واقع انجام نمیشه. ببینید، این که گاهی مواقع توسعه ورزش قهرمانی همیشه شعار انتخاباتی از طرف بیشتر دولت مردا است. دولت ها همیشه از لزوم توسعه ورزش همگانی حرف میزنن دیگه، به خاطر اینکه اون چیزی که تو عمل مشاهده میشه به هیچ وجه به اون چیزی که گفته میشه هم خونی نداره. بعد دولت ها معمولا در حالت مسائل ورزش های همگانی، اگه دیده باشید، فارغ از این در ورزش حتی قهرمانی، علت این که برخی از کشورهای عربی یا شبه خلیج فارس میان افراد با تغییر تابعیت به کشور خودشون ملحق میکنن که در رنکینگ های جهانی مقام بیارن، دلیلش اینه که ورزش اساسا به دلیل توجهات عمومی مردم، وقتی شما یه مدال، یه مقام یا یه چیزی به دست میاری، به مفهوم اینه که ابلاغ توانمندی مردم یک کشوره. یعنی تو رنکینگ المپیک چند وقتی دیگه انجام داره میشه، اگر بله. یه مدال طلای قطری بیاره که 4 تا دونده کنیایی با خودش آورده، تو دیدگاه مردم جهان اون از نظر توانمندی بهتر از ما تلقی
میشه. آقای نصیرزاده، حالا ما میخوایم از این زاویه نگاه بکنیم که خب تدوین کنندگان قانون اساسی اشاره کردن که ورزش باید در همه سطوح برای همه مردم امری آسان و قابل دسترس باشه تا جامعه سالم بمونه. یعنی در واقع با اون بندی که اشاره کردیم، بند سوم اصل سوم قانون اساسی، هدف این هست، یعنی سالم ماندن جامعه و توجه عموم مردم به ورزش و در کنار اون بالا رفتن نشاط جامعه. و زمانی که ما از سازمان تربیت بدنی تغییر مدیریت کلان ورزش رو شاهد بودیم به وزارت ورزش، انتظار این بود که عملکرد وزارت ورزش در این زمینه و توجه به این سند بالادستی خیلی چشمگیرتر و ملموستر باشه.
درسته. ببینید، اساسا در اساسنامه تمام فدراسیون های ورزشی در دنیا، از فدراسیون های جهانی، اولین بندی که در اهداف نوشته شده، نوشته توسعه ورزش، ایمپروو آف دی گیم، توسعه همون ورزش. ولی در فدراسیون های ورزشی ایران هم توسعه ورزش همگانی وجود داره، ولی تمام توجهاتشون به ورزش قهرمانیه. اون بخش هزینه بری که دارن بیشترشو بردن به طرف ورزش قهرمانی، به خاطر اینکه ابزار موفقیت یک فدراسیون در نگاه اونایی که اینا رو نظارت و رصد میکنه این است که اونها اونجا ارزیابی میشن و میگن چه فدراسیون خوبی هستی که چند تا مدال بیارن. وظیفه فدراسیون‌های ورزشی فارغ از مسائل قهرمانی انجام وسایل ورزش‌های همگانی هم است که معمولا بهش نمی‌پردازن.
حالا اجازه بدید در این زمینه آقای حیدر سلیمانی هم چون داخل استودیو هستن ما اشاره بکنیم به بحث خصوصی سازی در ورزش همگانی. ظاهرا برخی از باشگاه‌ها یا محل‌های ورزشی که باید برای ورزش همگانی باشن در اختیار عموم مردم به شکل رایگان چون شاید از عهده هزینه‌ها به تنهایی برنمیان، از این طریق که عضو بگیرن و اجاره بدن اون زمان رو برای حضور ورزشکاران درآمدزایی میکنن. درسته این موضوع؟
کاملا درسته. من عرض سلام و ادب دارم خدمت آقای نصیرزاده دوست عزیز.
سلام خدمت شما. به من شما رو معرفی نکردن تو استودیو. تشکر بر شما.
ما توی سطح شهر تهران همین امکانات رو داریم، یعنی در بخش ورزش همگانی یه بخشی رایگان هست که اما اول عرایز هم عرض کردم غیر از بوستان ها ما اماکن ورزشی هم داریم که هم میتونیم که داریم این کار رو میکنیم، رایگان در اختیار برخی از شهروندا میذاریم. بر اساس مصوبه شورای شهر اسلامی شهر تهران ما عمل میکنیم.
میشه چند نمونه رو برای دوستان شنونده مثال بزنیم؟
مثلا برای کلیه ارگان های دولتی ما تا سقف 50% تخفیف رو داریم.
خب این باشگاه رایگان نیست.
برای خانواده های معظم شهدا، جانبازان، آزادگان کلن رایگان داریم که خیلی از شهروندهای ما میان استفاده میکنن برای آموزش و پرورش و برای جانبازان معلولین. این خب بر اساس مصوبه کارکنان دولت، بر اساس مصوبه شورای شهر ما تخفیف داریم تا 70%.
خب این ورزش همگانی حساب نمیشه. ورزش همگانی اینه که هر کسی با هر موقعیت اجتماعی بتونه که رایگان بیاد اونجا ورزش بکنه.
حالا در بوستان ها ما کاملا رایگانه، اصلا دیگه تخفیف
ما دیگه بوستان ها که در همه جا رایگانه دیگه. آیه سلیمانی
ببین، ما اساتید ورزشی داریم، مربیای ورزش داریم. بله. در بوستان ها که به اونها حقوق پرداخت میکنیم و اینها میان در ایستگاه های ورزشی به کلیه شهروندایی که تو اون ایستگاه های ورزشی شرکت میکنن دارن آموزش میدن. این آموزش رایگانه، نه از شهروندا پولی دریافت میشه، حقوقش هم شهرداری داره پرداخت میکنه به مربیای ایسکاش. این میشه رایگان در یعنی نزدیکترین محله سکونت به یک شهروند.
بله.
اما این که بخش خصوصی در شهر تهران وجود داره، بله وجود داره. اونها ممکنه بیان اصلا خصوصی فردی کار بکنن و هزینه های انگفتی هم میگیرن. خب بر اساس اون توانمندی اون خانواده ممکن اصلا به ورزش ما روی به اصطلاح رغبت نشون نده. بره اون سمتی. چرا؟ چون ممکنه حتی بهتر وقت بیشتری هم براش اختصاص داده بشه. ما چون گروهی کار میکنیم ممکنه برخی از شهروندان نپسندن. ما گروه هامون معمولا از 50 نفر به بالاست. در بخش خصوصی این میاد به تعداد پایین، مثلا زیر 20 نفر میرسه.
درسته.
خب طبیعیه برخی از شهروندا اونور رو دوست دارن، برخیشون هم
آقای نصیرزاده. حالا با توجه به صحبت‌های آقای سلیمانی و اینکه ایشون در برنامه امروز اشاره کرد که پایه و زیرساخت اصلی ورزش همگانی در سراسر دنیا شهرداری‌ها هستند و برها شهرداری ها هم بخشی از دولت به حساب میان دیگه، یعنی زیر مجموعه دولت به حساب میان. درسته که انتخابات شورای شهر برگزار میشه ولی اینها همه زیر مجموعه وزارت کشور هستن. با توجه به این موضوع به نظر شما این صحبتی که آقای سلیمانی کرد با اون اصل قانون اساسی در تضاد نیست؟
نه، ببینید نهادهای متولی امر تربیت بدنی تو کشور، منهای شهرداری ها، باشگاه ها، فدراسیون ها، وزارت ورزش جوانان، وزارت آموزش پرورش و کمیته ملی المپیک هستن. کلا در دنیا حتی مدارس فوتبال توسط شهرداری اداره میشه. خود مدارس فوتبالی که گذاشتن یعنی باشگاه‌ها کمتر و بیشتر شهرداری اونا رو اداره میکنن. منتها اونچه که قانون اساسی به عنوان میثاق ملی است که باید مد نظر قرار بدیم، یه موضوع خیلی مهمتر هم در واقع اینه که تمام این تجهیزاتی که ما برای ورزش قهرمانی و ورزش همگانی داریم میخواییم فراهم بکنیم نیازمند بودجه و امکاناته. گاهی مواقع مثلا داره گفته میشه در رابطه با همین باشگاه‌ها که واگذار بشن، دنبال این است که یه بخش خصوصی بیاد این باشگاه رو تحویل بگیره. ما همیشه اینو میگیم آقا این حرف مربوط به زمانه که شکوفایی اقتصادی باشه. الان با توجه به مشکلات تحریم‌ها و مسئله از این قبیل که دولت‌ها خودشون مشکل دارن از نظر تامین نقدینگی و مسائلی از این قبیل و حتی اهداف مندرج در بودجه سالیانه کلی کشورم گاهی مواقع محقق نمیشه، بحث کردن در رابطه با این که آقا شهرداری یا شما همین الان بیاد ورزش همگانی رو هم فراهم بکنید، ای خوب هست و رویایی هم هست، نمیخوام بگم، ولی بدید رو هم رفتی میخوام بگم الان اون امکاناتی رو که شهرداری ها بخوام فراهم بکنن نمیتونن. بابت همین آقای سلیمانی میگفتن که ما این ورزش رو داریم 50%، به دلیلی که اینا نمیتونن اصلا وضع مسائل مالی شهرداری ها هم گاهی مواقع به اونگونه نیست که بگیم حالا 100% رایگان انجام بشه و مسائلی از این قبیل. اما رو هم رفته میخوام بگم خدمت شما که الان بحث فروش باشگاه ها به بخش خصوصی بهم. الان بخش توسعه ورزش همگانی، همه اینا به یه بودجه در واقع نیاز داره که اگر دولت اون بودجه رو نداشته باشه، اگر شهرداری ها اون بودجه رو نداشته باشن، به طور قطع محقق نمیشه.
پس این وظیفه نمایندگان مجلس دیگه عملا که بخوان بودجه بندی رو به طرزی و به در واقع شکلی بهش توجه بکنن که ورزش همگانی هم در اون قید بشه و بودجه لازم براش در نظر گرفته بشه.
اولویتایی که تو جامعه وجود داره، مثلا در رابطه با مسئله آموزش، در رابطه با بهداشت، در رابطه با مسکن، خود به خود با توجه به کمبود نقدینگی و نداشتن مثلا اعتبارات و مشکلاتی که ما برای تامین بودجه وجود داره، نگاه نمایندای مجلس هم دقیقا معطوف به جاهایی است که اونجا دارای اولویت است. الان در نگاه اونا اگر چه نمیان اینجا صحبت کنن، حرف بزنن، ممکن اگرم بگن بیان بگن بله بند 3 ماده 3 قانون اصل قانون اساسی اینه، اما رو هم رفته همه اینا معطوف به مسائل بودجه.
البته وزارت ورزش هم اینجا نقشی داره دیگه، چون ما معاونت امور مجلس داریم در وزارت ورزش و در واقع ارتباط بین وزارت ورزش و مجلس از این طریق برقرار میشه، با توجه به اینکه حالا دیگه سازمان تربیت بدنی نیست که بخشی از معاونت ریاست جمهوری باشه، الان امکان برقراری ارتباط با نمایندگان محترم مجلس خیلی بیشتر و تنگاتنگه. یعنی وقتی که وزارت ورزش دغدغه خودش رو بیان بکنه که ما اینقدر مبلغ رو می‌خوایم برای توسعه ورزش همگانی و این مطالبه از نمایندگان مجلس بکنه یا از دولت محترم، اونجاست که حالا شاید این عزیزان هم بخوان تعامل بکنن و به این موضوع توجه بکنن.
کاملا درست میفرمایید. اختصاص بودجه برای ورزش همگانی به خاطر اینکه گاهی مواقع هیچ بازتابی چیزی نداره، یکمی مثلا سخت ممکنه مورد پذیرش قرار بگیره، خصوصا که نمایندگان محترم و مجلس اساسا دید ورزشی خیلی کمتری دارن نسبت به خود ماها، من، شما، مهمانتون و عزیزانی که این برنامه رو برای شنیدن انتخاب کردن، دیدمون ورزشیه. به همین دلیل خیلی سخت متقاعد کردن اونا که دنبال این موضوع باشن. وظیفه ورزشی جوانان است که وسط معطوف کنه اینا نگاهشون رو به اصل سوم قانون اساسی که اونا هم مورد نیاز جامعه است.
تشکر از شما آقای هوشنگ نصیرزاده که در این گفتگو شرکت کردید.